أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. نظر مبارک سروران معظم و حضار عالی قدر، خاطر شریف استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه نور می باشد. آیه که تلاوت شد و جزء نخستین آن رو دیشب خدمت عزیزان مقدمتاً بازگو کردیم، آیه 11 در این کریمه مبارک است. گفتیم خدمت عزیزان که نام این آیه شریف آیت الافک است و در رابطه با ماجرایی است که از اون تعبیر به حدیث افک شده است. و توضیح داده شد که واژه افک به معنای دروغ و کذبی است که بسیار فاحش و زشت است. هر نکته ای را که ما قلب و دغن در اون ایجاد کنیم کذب است، چه اهمیت اجتماعی داشته باشد نداشته باشد، چه در شعورات شخصی مهم باشد چه نباشد. اگر ما کوچکترین مسئله ای رو غیر واقع قلمداد کنیم، این عنوان کذب بر اون صادق است. اما افک نمیگویند. افک اون دروغ بسیار فاحش و زشت است که جایگاه تکان دهنده و مهم می داشته باشد. نام این جریان رو ماجرای افک گفتند و یه مثالی است از موارد احکام پیشینی که در طی آیات قبل در این سوره مبارکه خداوند تمهیدات لازم رو به عمل آورده بود و مقدمات اون رو مطرح فرموده بود. ما اشاره کردیم که دو افک وجود دارد، یک مربوط به ماجرای سال 5 هجری است و دیگر مربوط به اون سالهای پسین و آخر 9 هجری است. در یه افک توطئه ای بود که زیر بنای اون یهودی بود، یعنی منافقینی که اینها آبشورشون یهودیت بود، کسانی مانند عبدالله عبی که سرکرده منافقان مدینه بود در این ماجرا و در این افک نقشه به سزایی داشتن که شرح جزئیات اون خواهد آمد. و دیشب توضیح دادیم که این افک در رابطه با زنی از همسران پیامبر جناب عایشه بود. اما افک دوم که اون هم به همین شیوه نقل است در منابع، اون در رابطه با سال 9 که متاسفانه در مورد اول عایشه مورد اتهام قرار گرفت، یعنی متهمه بود، در افک دوم عایشه متهمه بود، یعنی تهمت زننده بود. در مورد اول خود مورد اتهام قرار گرفت، اما نوعاً این چنین انسان اگر به هر حال دردی و سوزی رو ببیند دیگه باید متأثر از این سوز و درد باشد، این رو منتقل به دیگران نکند، اما شد متأسفانه. و در رابطه با ماجرای دوم یه چنین قضیه پیش آمد که اون کسی که مورد اتهام قرار گرفت بعضاً کنایتاً ماریه قبطیه، این بانوی بزرگوار فرزند ابراهیم، این 18 ماهه پیامبر بود. شرح این دو افک رو دیشب خدمت عزیزان گفتم مبسوط، دیگه ماجرا رو تکرار نمی کنیم. این دو ماجرا پیش آمد. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر قمی که این بزرگمرد از اعلام قرن 3 و 4 است، یعنی ایشان متوفای 300 خورده است، متوفای 323 این هاست، ایشان هر دو ماجرا رو به تفصیل در زیل همین آیه در تفسیر قمی که از دیرینه ترین کهن‌ترین تفاصیل شیعیست مطرح میکنن. اون ماجرای اول رو تمام تفاصیل اهل سنت نقل میکنن، اون چه مربوط به جناب عایش هست و خاطراتی هم از این ماجرا مونده است. مثلا فرض بفرمایید یکی از کسانی که در این قضیه دست داشتن همان گونه که دیشب عرض کردم حسان ابن ثابت است. حسان بن ثابت شاعری است که زبان بسیار برنده ای دارد و کرا سخن گفته است. هنگامی که خدمت به اسلام کرده است مونده خاطره خدمت او. اما یه چند جا لغزید، یکی در این ماجراست که در این ماجرا لغزید و جزو آن کسانی بود که با همدستی عبدالله عبی چنین اتهامی رو توسعه دادند در جامعه و تبلیغ آن کردند. بعد از اون که متنبه شد و مشخص شد که کردار زشتی انجام داده است، در حضور جناب عایشه یک قصیده ای رو گفت. اون قصیده الان مضبوط است در تاریخ. حسان رزان ما توزن و بریبت و تصبح قرصا من بطون من لحوم القوافلی. این اون مطلع قصیده است. این بانوی حسان است، یه بانوی محسون و عفیف است، روزانه بسیار پسندیده عمل می کند. ما تو زن و برهیبتن نباید بو اتهامی زده شود. این بانو بانویست که تصبح و قرصام لحوم القوافلی. هرگز دهان این بزشتی در حق زنان دیگر باز نمی شود. پس چرا او را بزشتی بگویند مردم؟ هنگامی که شروع کرد حسان قصیده را مقابل عایشه خوندن، تا که شروع کرد ابیات اول، استوب دست نگه دار جناب حسان و انت لست من هذا القوم، تو از این قوم نیستی که نباید تهمت بزنن، تو زدی تهمت. این از اسناد تاریخی فراوان از این باب، چه بعد ادبی چه ابعاد دیگری، این ماجرا مضبوط و باقی مانده در تاریخ است. اما کل حال این دو ماجرا پیش اومد. خداوند سبحان در زید آیات شریفه اول، در زید آیات شریفه از ابتدا و اول این آیه، کل اون دستندرکاران این توطئه رو مطرح می کند و بعد نتایج اخلاقی و دستور العملها برای حوادث بعدی. این اولین ماجرا نیست. اولین ماجرا ممکنه باشه اما آخرین ماجرا نیست. مصادیق دیگری هم پیش میاد. جامعه باید در این صحنه ها آموزش ببینه. آموزش ها از آیات بعدی میاد و مطرح میشه. و اون چه مهم است، همان گونه که دیشب عرض کردم، نباید از طریق بانوان و نوامیس و زنان حیثیت و شخصیت پیغمبر مکرم اسلام زیر سوال برود. توطئه یهودیان هم همین بود، میخواستند از طریق حرم پیغمبر رو مخدوش کنند و همان گونه که دیشب اشاره کردم بگویند کسی که قدرت و کنترل همسران خودش رو ندارد چگونه میخواهد جامعه اسلامی رو هدایت کند و راهنمایی کند. اون زیربنای فکر این بود در توطئه اول. و در توطئه دوم متاسفانه حسادت‌های زنانه در این میان نقش بسیاری داشت که به جای خود بود مطرح شد. اینی که این آیات مربوط به کدام افک است، آیا افک دوم یا افک اول، اینجا یه مقداری نقل از میان مفسران زواهر آیات و پیشینه تاریخی شاید مساعدت میکند که آیات با مورد اول سازگاری دارد. اما داریم در متون تفسیری کسانی مانند خود علی ابن ابراهیم قمی یا مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، پاری از مفسرین دیگر اصرار می‌ورزند که شاید این در رابطه با افک دوم باشه. بنده در اینجا قضاوتی نمی‌کنم. کل دو ماجرا رو گفتم. آیه رو هم خدمت عزیزان انشاءالله تا پایان در طی چند جلسه طول خواهد کشید. خدمت عزیزان این چند آیه رو می‌خوانیم و استفاده‌هایی که باید بشه، استفاده‌های اخلاقی اجتماعی انشاءالله در این آیه شریفه وجود دارد که معذران بارک عزیزان بازگو خواهد شد. اما همینطور که عرض کردم عمده دفاع از حیثیت پیامبر است. باید شخصیت شخیص رسول خدا مسئول و محفوظ باشد و در ماجرای دوم پیغمبر تحقیق رو به کسی دادن که مجتهد میدان است، مسلط در امر قضاوت است و در جرم شناسی اون تسلط لازم رو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب دارد. حضرت فرمودند علی تو برو تحقیق ماجرا بکن، ببین آیا این جریر چیست، چه کرده است و چه قضیه بوده است. کافی است هنگامی که به کارهای بزرگ مرد کار میفرست، هنگامی که پیغمبر علی را به میدان این ماجرا میفرستد، خیال رسول خدا و امت راحت است که امیرالمومنین میتونه حق مطلب را ادا کنه. اما در ماجرای اول کسی نبود که بخواهد حق مطلب را ادا کنه. شبی بود است و به هر حال حرکتی بود است و سیری و شاهدی هم در این ماجرا نیست. بریره میتواند اون کنیزک مقداری در صداقت و صفای عایشه سخن بگوید در این ماجرا، اما اینجا جاییست که بیشتر بود خداوند سبحان به ذهن میاد. اینجا جاییست که آیات بیشتر مناسبت دارد با قضیه ای که دفاع از حیثیت وجود مقدس نبی مکرم و رسول خدا داشته باشد. خب حالا با این مقدمات ما سراغ آیه میریم و خدمت عزیزان مباحث رو مطرح میکنیم. فرمود ان الذین جاؤوا بالافک عصبة منکم. این کسانی که جاؤوا بالافک، همان گونه که دیشب اشاره کردم، خداوند سبحان نمی فرمد اون کسانی که یعفکون افک عمل کردن، جا او به لفک. خود تعبیر مجیع و آوردن تصنعی بودن این قضیه رو میرساند، ساختگی بودن و مجعول بودن این ماجرا رو میرساند. این کسانی که افکی رو ساختن، دروغی رو ساختن و به میدان آوردن، جا او به لفک عصبتون منکن. بدونید اینها یه گروهی هستند، یه عصبه‌ای هستند از خودتون، اینها یه جماعت پیوستند. دیشب اشاره کردم کلمه یه عصبه و اصابه هر دو که به کار برده می شود تبن لکم در مورد ماجرای کربلا داریم در کلمات حضرت سید الساجدین در کوفه فرمودن تبن لکم ایتو همه اصابه، بریده با دستتون ای اصابه، یعنی ای گروه پیوسته ای که دست ها رو بر روی هم نهادید تا فرزند پیغمبر را از میان بردارید. اصابه و اصله به جماعتی میگن که خیلی پیوسته و متحدن. گفتیم در بدن انسان عصب و سلسله اعصاب اینها اون حالت پیوستگی رو در وجود ایجاد میکنند، یا ربات های بدن اینها اون پیوستگی بین استخوان ها و اندام های بدن رو ایجاد میکنند. هم تسخیر در حرکات هست، هم مسئولیت در وجود ما و بدن ماست و جسم ماست. قرآن اشاره میکند که اینها یه گروه همدل پیوستند. این خیلی مهمه، اینجا رو اینها بفرمایید، اینها عصبه هند. همیشه باید از عصبه ترسید، همیشه باید از گروه های پیوسته یک دل یک هدف ترسید، چه دوست چه دشمن. اگر اینها منفی هم باید به هر حال از خطرات اینها ترسید. یک گروه پیوسته متحدی که اینها در نفی خودشون دارن حرکت میکنن، یعنی در منفی بودنشون متحدند، اینها واقعا خطر بزرگه. اگر گروه متحد خیلی باشد، یعنی جماعتی باشن که عصبه باشن در خیر، اینها باز برای دشمنانشون بسیار مورد توجه و خطرناکن. من به حافظه تاریخی مراجعه میکنم، از عقده های شیعه خدمت عزیزان به بهانه این کلمه عرض میکنم الان. و اون این است که راهی ما میبینیم وقتی که بحث روایات میشود در فرمایشات معصومی، اینو من ابتدا عرض کنم، همیشه خاطر و بارک عزیزان باشد، شما دست پرورده مکتب وحی، مکتب اطرت و اهل بیتید، باید با این ذرائف آشنا بشید. عزیزان و آشنا هستید، بهتر آشنا باشید. هنگامی که ما با روایات معصومی علیه السلام برخورد میکنیم، ما سه مرحله داریم. ابتدا بحث صدور است، یعنی سخن اولی که یه محدث در مراجعه به حدیث بررسی میکنه اول صدوره. آیا این حدیث صدر من المعصوم، از امام معصوم صادر شده است یا صادر نشده است؟ اینو علم الحدیث درایه و رجال میاد بررسی این میکند. این فن خاصی دارد که بدانیم این حدیث آیا نمیدانم فرض بفرمید مرسل است یا مسند است، آیا این معنعنه، یعنی دقیقا تا خود امام سلسله سند این حدیث درسته، این حدیث مرفوعه مرفوعه نیست. تمام ذرائفی که آدمان این میدان برحال زحمت اون کشیدند در طی بیش از 1100 سال این دانش را مبوب و منظم کردن. آخرین تعریفی که در این باب فرض بفرمایید در دست صاحبان فن است همین 20 چند جلد معجم و رجال حدیثه، که یکی از دستاوردها و گنجینه‌های این میدان است. خب میاد اول یه محدث صدور رو نگاه میکنه که این حدیث صادر از معصوم است یا نه. اما مجرد این که شما بگید این کلام رو قال الباقر علیه السلام، این حدیث رو امام باقر گفته است، این کافی نیست. این نمیشه حدیثی که ما بخواییم بهش عمل کنیم، نه عمل نمی کنیم. بعد از این که ما لازم شد و دانستیم که این صادر از معصوم، دومین چیزی که باید بدانیم تحقیقش کنیم و کاوشان بکنیم اینه که بدانیم آیا جهت صدور چیست. میگن اول صدور ثم جهت الصدور، اینو چرا امام گفتن؟ آیا این حدیث رو امام در یه شرایط آزاد فکری و اجتماعی گفتند یا در یه جو خفقان و شانتاج سیاسی؟ در چه فضایی این رو امام فرموده است؟ آیا امام صادق و امام باقر آزادانه میتوانسته از علا رؤوس اشهاد بنشیند سخن بگوید، برای مردم کلاس درسش یا در منظر عموم جامعه حدیث بگوید، یا در یه فشار سیاسی در اوج اقتدار و خفقان بن العباس یا انتهای بن الامیه در چنین شرایطی امام باقر صادق حضرت موسی بن جعفر و بقیه معصومین اهل بیت علیه السلام صحبت کردند؟ اینها آزاد بودن می توانستن حقایق رو بگن، یا تشکیلات علمای درباری بن الامیه و بن العباس مطالبی رو به خورد جامعه دادند که حضرات معصوم
در گفتن این احادیث و مطالب خودشون مجبورن این ملاحظات سیاسی رو هم درش تأمل کنن و مطالبشون رو در سطح به اصطلاح گاه بعضن مطالب این عالمان درباری منتقل کنن تا یه مسئولیت هایی بیاد. حالا اینجا نکته داریم عرض می کنیم. پس بعد از این که ما صدور رو شناختیم، جهت صدور رو می شناسیم. اونگاه بعد از این که جهت صدور ملاحظه شد، سومین کاری که ما می کنیم ثم ظهور. حالا بیاییم بگیم آه این متن حدیث رو بشناسیم. این خیلی مهمه. ببینید عزیزان، اینها کار ساده نیست. همینطور که ما در تفسیر قرآن به هر حال باید این ظرائف و لطائف و نمیدارم الفاظ و عبارات و مجمل و مبین و ناسخ و منسوخ و یک کسی که میخواد بیان قرآن بکنه باید تمام اینها رو استحان قرد کند و پای اینها به هر حال خونه دل بکنه تا به یه جامعی برسد حرف سخنش خریدار داشته باشد. در حدیث شناسی محدث هم به کاری مفسر رو این در قرآن میکنه، اون در حدیث باید انجام بده. این بود کاملا این لطائف و ظرائف در حدیث رو بشه. خب حالا و این سه نکته‌ای که ما در حدیث شناسی داریم، گاه اینطوره که عرض کردم، یه سخنی از امام، از وجود مقدس از باقی، از وجود مقدس امام به حق معتبر جعفر ابن محمد الصادق، وارد شده است و صادر شده است. اما وقتی که نگاه میکنند اهل فن، میبینم که این حدیث مشخصه که در این شاعبه ملاحظات سیاسی وجود داره. حالا از کجا اینو میفهمن؟ نگاه میکنن میبینن این حدیث رو امام معصوم فرموده است. این مطلب رو امام معصوم فرموده است خازا حرامون. بعد نگاه میکنید این این رو دیروز یا ده روز بعد امام فرموده است به کسی که خازا حلالون. میموند ذهن شیعی چطور؟ ما در حدیث میخوانیم سمن و لعذر. امام صادق میفهمن مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در بحث بیع مثلا نجاسات اینا که مطرح میشه این بحث رو مطرح میکنن. امام صادق فرمونده سمن و لعذرت سختون، نجاست فروشی سخت از پولون، حرام از اونم سخت. سخت به یه حرامی میدم که خیلی بنیان برفکنه، مثل اجر البقیت سختون، پولی که زناکار زن زناکار میگیرد سخت است. مثلا فرستم سمن العذرت صحب و پشت انسان می لرزن. صفحه بعد برق می زنید قال صادق علیه السلام لا بأس ببیه العذره، اشکالی ندارد اگر می خواهد بفروشید، مجازید مسئله نیست. انسان متحیر می ماند. دقیقا یه به اصطلاح تناقضی رو حتی می بیند بالاتر از تضاد. مثلا یه چنین حالتی رو می بیند معارضه این چنینی در حدیث وجود دارن. می گن ها هر جا که دیدید در میان فرمایشات معصومین دو تا حدیث متضاد و متناقض وجود داره، بدونید یکی از اینها صدور طبیعی داره، بدونید یکی از اینها رو امام تحت ملاحظات سیاسی مطرح کرده. از کجا میتونید بشناسید؟ از این که ببینید فتوای جاری و متداول و حکومتی در زمان صدور این امام معصوم و این حدیث چی بوده. ببینید ابو حنیفه چه گفته است در دربار منصور. ببینید فتوای انس، ببینید فتوای مالک بن انس چه بوده است. ببینید فتوای احمد حنبل چه بوده است در آن زمان، یا عالمان دیگر درباری. ببینید اینها که فتوای اینها رو بلل عباس به جامعه تزریق می‌کردند، حکم اینها چی بوده؟ آیا اینها می‌گفتن عذره یجوز، میشه فروختش یا نمیشه فروخت؟ اینا میگن نه حرامه. پس بدونید اون حدیثی که امام فرمودند ثمن العذره سختون چیست؟ اون طبیعیه، اون حکم الله نیست، حکم الله اون دیگری نیست. این بحثی که من مطرح کردم حیفم میاد که این بحثای این چنینی برها به ذهن عزیزان و دوستان آشنا نباشه، ولی ممکنه قدری هم مثلا فنی باشه و دشوار باشه، اما نگران نباشید. برها از این سختی‌ها نترسید، ما هم سعی میکنیم که پس میگویم به مقدار عبور این نبود، این بود کار رسول. من سعی میکنم سخن رو مستواش رو در حدی باشه که عزیزان به حمدالله با ظرافت و لطائف فکری که دارید برسید به اون مواصله که میخواد در مطلب بیان بشه. اینجا میگن خذ به مشتق را بین اصحابک، خذ به ما خالف العامه، هرچی مخالف اهل سنت همون رو بگیر عمل کن. ببین کدامش مخالفه؟ این یک ملاک اصلا. اون که مخالف با فتوای جاری اهل سنت هست، موافق با فتوای اونهاست، بدون این تقییدیه. اگر ما داشتیم خبر معارض این چنینی که دوتا با هم نمیسازن، یک ملاک اون کاغذ تورنسولی که شما میذارید آزمایش میکنید موافقت و مخالفت با اهل سنته. حالا بحث من اینه، زوران نشسته است در خدمت امام صادق، اومد یک کسی وارد شد سوال کرد ابن رسول الله وقت فضیلت نماز عصر کیه؟ امام یه چیزی گفتن رفت دومی اومد سوال کرد یا رسول الله وقت فضیلت نماز عصر کیه؟ به چیزی که گفتن با یه رو به اختلاف گفتن مثلا. سومی آمد سوال کرد امام با یه رو به دیگه اختلاف گفتن. رفت بیرون. وقتی رفتم بیرون این سه نفر زراره رو کرد گفت یا رسول الله شما چطور شد پاسخ اینا رو اینطوری دادید؟ ما موندیم در این قضیه شما یه پاسخ واحد به اینها ندادید. حدود مقدس امام به ریشه این بحث اشاره فرمودن. فهمدن انا خالفت و بینهم من اختلاف انداختم بین اینها در این جهت. لعلا یا خز به رقابهم تا گردن این شیعه و یارانم رو حفظ کنم تا حکومت گردن اینها رو نزند. چطورا؟ فهمدن زراره اگر اینها اون پیوستگی و قوت رو الان در رأی پیدا کنن شرایط سیاسی زمان بگونه ایست که حکومت اینها رو تارمار می کنند و از میان بند می دارند. اگر حکومت ببینه اینها بعضن یه مقداری تفاوت در رأی دارن میگه نه رهاشون کن اینها مشکل ایجاد نمی کنند. اما اگر ببینه اینها عصبه شدن سریعا تارمار می کنند که می کردن در اصفاها و حکومت حاکمه بن العباس. شیعه عزیزان در اقلیت بوده است. اهل بیت علیهم السلام در اقلیت بودند. اینا نظام سیاسی که نداشتند تا 600 سال بنی امیه و بنی العباس حاکمانی جرده زده یا آل بویه یا آمده است. یه جرده زده است نمیدانم. یه حکومت شیعی از یه جایی سر برآورده است و یه سربداری پیدا شده است و سخن گفته است. اما اینها که به هر حال اینجوری نبودند. شیعه که حکومت نداشته، شیعه که نظام حاکم نداشته، شیعه همیشه در اقلیت بوده است. از خود کربلا بگیرید. بیر جلو قبل از کربلا بگیرید بیر تاره به اصطلاح یه برهه زمانی خاص. یه چنین حالتی بوده است. وجود مقدس امام توجیه فرمیده فرمودن این گاه به لحاظ ملاحظات سیاسی ما این کار رو میکنیم و اختلاف میان اینها ایجاد میکنیم تا جان و وجودشون رو به سبب این اختلاف حفظ کنیم تا اینها عصبه نشن که حکومت بجید اینها رو از بنیاد بردارد. در ادامه تکمیل سخن ارز میکنم خدمت عزیزان یه حدیثیش که گاه تو معنای حدیث یه کمی تحمل شده، خود این حدیث کمی اختلاف انگیز شده است. اون حدیث اینه که اکثرتون حفظید رسول خدا فرمود اختلاف امتی رحمت، اختلاف امت من رحمته. خب اگر اختلاف امت رحمت هست پس اتحادشون عذاب هست نعمت هست. اختلاف امتی رحمت چه معنا داره که پیغمبر میفرماید این حدیث که شیعه گفته سنی گفته اما نرم کردم اختلاف امتی رحمت. یکی از توجیهاتی که بدون زود اومده و خیلی هم مطرح کردن در توجیه این حدیث اینه که مراد از کلمه اختلاف اینه که شما میگید نیست، این اختلاف و بعضن ناهماهنگی بین مطالب نیست. مراد از اختلاف آن است که خداوند در قرآن میگوید من آیاته اختلاف اللیل و النهار. از آیات خداوند اختلاف شب و روز است. اختلاف شب و روز به معنای آمد و شد شب و روز است. اصلا کلمه خود اختلاف یعنی آمدن و رفتن. اختلاف اللیل و النهار یعنی روز می رود شب می آید، شب می رود روز می آید. این همان است که شما در زیبا زیارت جامعه می خوانید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. شما وقتی میگید سلام میکنید بر وجود مقدس حضرت سامر الرجج به مختلف الملائکه یعنی چی؟ این اسم مکانه. یعنی من سلام میکنم بر اون خاندانی که این خاندان مزار و مسجدشون هم محل آمده شده ملائکه است که فوجی بیایند و فوجی روند. اینها هم دارن میان به زیارت وجود مقدس امام خودشون رو مشرف میکنند و مزین میکنند. این یه معنی است که اختلاف امتی رحمه یعنی آمد و شد امت به درب خانه ما رحمت هست. خب این توجیه. اما ادهی نظرشون بوده که نه پیغمبر شاید داره چیز دیگه میگن. پیغمبر این بحث ملاحظات سیاسی و تقیه رو دارن مطرح میکنن که در یه شرایط و زمان میاد در میان امت که اختلاف امتی رحمه. ممکنه گاه شرایطی پیش میاد که خود همین عدم هماهنگی موجب حفظ میشه، خود این موجب میشه که بماند امت و این از بزرگترین مشکلات و معضلات معصومین حضرات اهل بیت علیهم السلام بوده است. یعنی اصل امام سجاد گرفتار چنین فضای شوم تیلیست، وجود مقدس امام باقر همینطور، حضرت صادق همینطور، حضرت مصدق جعفر همینطور، خود حضرت سامر الحجج حتی به نوعی همینطور. اینها درگیر یه شرایط سیاسی هستند که گاه مجبورن که خالف تو بینهم لعلا یعصف به رقابه برای حفظ جان و خون شیعه و یارانشون مجبور بودن که گاه یه چنین حالتی بگن و اون حالت به اصطلاح عصب بودن رو در بعض از مقاطع دچار به هر حال یه قدری شدت و ضعفش بکنن تا شیعه بمانند. اینا دردهای تاریخی است که از زبان معصومین دیده میشه و لطائف و ظرافی در میان خودش دارد. خداوند سبحان فرمود ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اینهایی که این جریان رو گفتن اول نشانه بدونید اینها یک گروه متحد پیوسته یک دلی هستن که از این جهت زود میتونید شناساییش کنید. عصبتون، اما اینها عصبه‌ای هستن که منکم، دنبال خارج نباشید، دشمن بیرونی دنبالش نباشید، پشت مرزها نه، اینها یک گروهی هستن در میان خودتون، اینها یک جماعتی هستن که از بظاهر الان در صفوف اسلام هستن و در میان مسلمانان هستن. اینا صف اول جماعتش رو پیغمبر می ایستند و در زالین فعلی غریزی هم میگند، اما بدانید همین ها هستند که این توتر رو به بار آوردند و این ها همین منافقینی هستند که در این جامعه و لباس در آمدند تا به مقاصد خودشان برسند. از کردن نام این ها مشخصه، این ها یه جماعت و حدود 10 نفره بودند، این قصه به این گروه خودشون اون هسته مرکزی هم 10 نفر بودن، اطرافشون هم یه 15 نفری بودن، در مجموع 30 نفر نشدن در تاریخ که اسم اینها ثبت است، که این توطئه رو روشن کردند و آتش افروزی کردند و توسعه و تسری دادند. فرمود عصبتون منکم، اینها یه گروه پیوسته یک دلی هستند، یک نشانه، دوم منکم از خودتون هم اینو توجه داشته باشید، این هم نیاز به گفتار است. حال یکی از فکرهایی که همیشه دیده شده است و روشن بوده است همین ضرب المثل عرب خوب معنا رو به ذهن میاد، الحدید و بالحدید یفلح. عرب میگه آهن رو با آهن باید برید، شما با اره آهن بر خیلی راحت آهن رو میبرید، با خیلی چیزهای دیگه ممکنه نتونید این کار رو بکنید. الحدید و بالحدید یفلح، ظاهراً از دیرباز سنت بریم بوده است، همان گونه که پیر سیاست و پیر استعمار انگلیس از دیرباز به این حقیقت رسیدند، همیشه بهترین راه مقابله با دین، دین بوده است، یعنی همیشه مذهب علیه مذهب با قولون بزرگ، دین علیه دین. نوعاً این یه شیوه متداول بوده است که خیلی هم مؤثر بوده است و سابقه دیرینه دارد این بحث. سابقه من توصیه میکنم به بعض از دوستان جوان، میدونید که ریچارد نیکسون با فاجعه و افتضاح واترگیت از صحنه سیاست آمریکا رفت کنار، اما از اون سایه های نامرئی است که تا الان هم نقش دارد، کسانی مانند کیسینجر توی مایه هاست. دو تا کتابشان در فاصله 1989 تا 1992 نوشت، اینا ترجمه خیلی خوب شد و در اختیار قرار گرفت و الان هم هست در بازار میتونید نگاه کنید. یکی از اینها پیروزی بدون جنگ 1999، این بحث دیگه داره. یکی از این دو کتاب فرصت ها را از دست ندهیم، این کتاب 7 بخش داره، بخش پنجمش بررسی جهان اسلامه. اون اول هم نیکسون وقتی می نویسه این کتاب رو تشکر میکنه از اعضای دفترش که اینا چیکار کردن برای من، گروه 25 نفری 30 نفری که یک مجموعه و تیمی در طی چند سال جمع میشن که مطالب و خوراک ها رو به ریچارد نیکسون میدن رئیس جمهور از بعد تا این مطالب رو بنویسن. من توصیه میکنم که عزیزانی که فرصت دارند میتونن بخونند اینها، این هر دو کتاب خوندنیست، هر دو کتاب خوندنیست، مخصوصا این فرصت ها رو از دست ندهیم. اون بخش پنجمش اول نظام شوروی رو بررسی میکنند، بعد جهان فراهمپلس رو بررسی میکنند، بعد جهان اسلام رو بررسی میکنند. اونجا خیلی مطالب نگفته رو مطرح میکنه، اول اون تصوری که غربی ها از اسلام دارن خرابش میکنه، میگه اینطور نیست، شما با حقایق آشنا بشید، ببینید 5 قرنی که ما پشت سر مسلمان ها حرکت میکردیم چرا مسلمان پشت سر اونها حرکت کردیم، تو جنگ های صلیبی ما از مسلمان ها چی گرفتیم، چی به اونها دادیم، اینها رو دقیق مطرح میکنه و بعد اشاره به این بحث میکنه، این مطلب رو الغا میکنه به جامعه که بالاخره آنی که میتواند علیه جهان اسلام کار کنه خود اسلامه. خیلی این بحث رو ظریف مطرح میکنه. اگر شما میبینید به هر حال در طول این 2 قرن اخیر 200 سال اخیر این جوانه میزد این سو به اون سو، بابیت و باهیت رو به نوعی دیدیم، وهابیت رشد کرده رو به نوعی دیدیم، چه در قبال شیعه چه در قبال اهل سنت، و و و که شب این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر، اینها مال همینه. اما مکتب و اون روحیه‌ای که خود پیغمبر مکرم اسلام و خداوند سبحان در قرآن از اول پیش بینی اون کرد این بود که این کار از اسلام شروع نشه و اسلام جلوی این فکر رو ببنده و جلوش رو بگیره. شما ببینید از اولین خصوصیاتی که پیغمبر مکرم اسلام مطرح کردند این بود. وقتی رسول خدا در مطالب خودش رو میگه خطاب به یهود و نصارا به مسیحیان و یهودیان یا اهل کتاب تعالوا و الى کلمت سواء بیننا و بینکم 88 آل عمران ای اهل کتاب بیایید ما با شما نزاعی نداریم تعالوا و الى کلمت سواء بیننا و بینکم نیاید مقابل هم جبهه بگیریم بیایید مشترکاتمون رو حفظ کنیم بعد بیایید نسبت به اون تمایزها با هم صحبت کنیم ببینیم ما چه میگوییم به شما چه میگویید تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم یکی از بحثایی که مکرر در قرآن مطرح میشه اینه که این پیغمبر آمده است مصدقا لما بین یدیه من الکتاب این پیغمبر تصدیق میکند انبیایی که قبل از خودش اومدند رسول خدا نیومده که مثال مطالب موسی و عیسی را و وجود اینها و تعالیم اینها را از بیان ببرد آمده تعالیم اونها را کامل کند تز قرآن اینه که لا نفرق بین احد من رسله با شعار لا نفرق پیغمبر به صحنه اومده است بیاید ما مشخص کنیم ببینید رابطه ما با انبیاء قبلی مثل کلاس ابتدایی و دبیرستان است مثل دبیرستان به تحصیلات عالی است کدام معلم میاد در دانشگاه وقتی ریاضی بخواد اون پیش نیاز ریاضی رو بخواد درس بده کجا میاد چون عمل اصلی رو زیر سوال میبرد کدوم معلم میاد در دبیرستان مطالبی که در دبستان آموختن به شاگردان دانش آموزان ما متعلمین ما اینها رو دچار خدشه میکنه نه میاد تکمیل میکنه اینها رو میاد توسعه میده اینها رو میده اینها رو مبسوطشون میکنه دچار مستشون میکنه پیغمبر مکرم اسلام وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه بارها این رو مطرح میکردن ما تکمیل کننده ادیان قبلیم ما اون حلقه نهایی هستیم که میخواییم به اوج برسانیم تعالی و انبیا را لا نفرق بین احد اجتناب میکرد از این که پیغمبر بحث تقابل دین با دین پیش بیاد بحث جبهه‌گیری دین مقابل دین پیش بیاد اما مسیحیت و یهودیت نگذاشتند این رو این شعار پیغمبر اونها رو بخندیدند اونها تیر رو کشیدند اونها از اون روز تا امروز تا الان که عرض میکنم نمونهش خدمت عزیزان اونها به این فکر بودن که به حال نگذارن شوکت اسلام رو قوت اسلام رو و سیطره اسلام رو ببینن و به گونه ای بخوان این کار رو انجام بدن که دین رو مقابل دین قرار بدن اما این خیلی حربه کوبنده ایست و خیلی خطرناکه خداوند هشدار داد این کسانی که افکر آوردن اینها اثبتون منکم اینها از خودتون هستن این نگرانیست که اینها در میان شما باشن اثبتون منکم به گونه دیگه این جمله رو عرض میکنم یه جمله عزیزان ما از کفر نباید خیلی بترسیم اونی که ما باید بترسیم ازش از شرک است و نفاق ما از کفر خیلی نباید چون کفر اوریان است کفر مونی اصلا کفر به جایی نمیرسه یعنی شما شاید به نظر خیلی از بزرگان اینی که از میکنم خیلی بزرگان در جای خودش ثابت ها از شرق و غرب اصلا شاید ما کافر خیلی به معنای واقعی هم خیلی نداشته باشیم تو دنیا اون کافر کافر که به تمام وجود سلول سلولش کفر باشه شاید نباشه اگرم باشه مقطع نداره این زمان نداره الان مارکسی پیدا میشه چیزی بگه 60 سال 70 سال بعد بساطش کم میشه کفر به معنای واقعی از الله شک کن فاطر السماوات و الارض به جایی نمیرسد اما اونی که آزار دهنده از شرک است و نفاق است این هاست که مسئله اینه که میبینید اسلام آیین توحیدی است با چی اسلام مقابله میکنه بیشتر؟ با شرک اسلام اینه که بزرگان گاه مطرح میکنن اسلام با دو چیز مبارزه میکرد یکی با وثنیت دیگری با سلبیت یکی با وثنیت دیگری با سلبیت وثنیت بت است و شرک این چنینی شرک در عبادت سلبیت شرک در مبدع دو مبدعی از شر و اعدامون و جمع غزل من یهول و بلیزدان سم محرمن انگرم اینو سپنتم اینو امشاس بندان نشه های مذاهب دیرینه ایرانی موقها موجها و آنها که بودند نوعا اینها نگران کننده است شرک نگران کننده است و نفاق نگران کننده است این گروهی که الان اومدن این توطئه رو ایجاد کردن پیغمبر منکم اینها از خودتونن اینها در لباس نفاق آمدن زمان این لغت رو خدمت عزیزان باز میکردم، تنوع ادبی در علم نداره، عرض میکردم مثلا کلمه منافق از ابتکارات قرآنه. قبل از این که خداوند کلمه منافق رو بخواد در قرآن در این معنا به کار ببرد، عرب نافقا نافقا و لیربوع رو به کار میبرد. این موشهای صحرایی وقتی خونه میساختند، اینها وقتی درب خانهشون رو تعبیه میکردند، میدانستند که برای یه روزی دشمن میگیرد درب این خانه رو، راه بیرون آمدن به خلاصی ندارد، ممکنه یه روزی آب بین خانهشون بیفتد، مشکلات براشون ایجاد کنند. اینا انتهای لانهشون یه درب اضطراری پیشبینی میکردند، یه درب دیگه درست میکردن، اینو میپوشوندن که خودشون میدونستن. بعد وقتی که خطر حس میکردن با سر میزدن درب رو باز میکردن میرفتن. این در جلویی رو عرب میگه قاسعاء الیربو، به کتاب های لغت نگاه کنید، قاسعاء الیربو. اون در پشتی رو میگن نافقاء الیربو. قرآن اومد این کلمه رو خداوند اومد گرفت، این واژه رو تراشید، میناگری کرد خداوند سبحان این واژه رو، بعدن این معنای زیبا به کار برد که منافق کسی که اگر احساس کنه آب تو خونش میخواد بیفته، از اون طرف راه داره بره، برای خودش راه گذاشته که بره. از این باید ترسید. کفر یه جناح بیشتر ندارد، اما منافق هم این در رو دارد هم اون در رو دارد. منافق گذاشته راه رو برای خودش و وضعیت رو برای خودش پیشبینی کرده است. و اینها بودن که به هر حال خطر بزرگ رو در این ماجرا ایجاد کردن. و خداوند داره توصیه میکنند به این، فرمود ان الذین جاؤوا بالافک عصبة منکم اما لا تحسبوه شرا لکم. مسلمون ها این ماجرا پیش اومده، به هر حال این قضیه الان پیش اومده است، مباد این ماجرا رو شما شر بدونید. لا تحسبوه، خیلی آموزنده است، لا تحسبوه شرا لکم. این ماجرا به این مسئله اجتماعی که پیش اومده، مبادا شما این رو شر بدونید. الان شما باید بهترین استفاده رو از این ماجرا بکنید. اولا من رو کلمه شر به توضیح بدم، بل هو خیر لکم. قرآن میگه این خیره برای شماست، چه خیری دارد؟ بل هو خیر لکم. کلمه شر و خیر دو معنا دارن، یک معنای خیر یعنی خوب، شر یعنی بد. اما این یه معنای کلمه شر و خیر است. وقتی شر و خیر به معنای خوب و بدن صفت مشبهه هستن بر وزن فعل، مثل شعب خوب بد، الناس مجزیون به اعمالهم این خیرن فخیرون این شرن فشر، مردم جزاشون به عملشون میبینن، اگر عمل خیر باشد جزا خیر است، عمل بد باشد شر باشد جزا بد است. این یعنی چی؟ بد خوب. اما گاه خیر و شر به معنای بد و خوب نمیاد، بلکه معنای چی میاد؟ به معنای بهتر و بدتر میاد. این توجه داشته باشید، گاهی خیر و شر به معنای بهتر و بدتر است. مثلا فرض بفرمایید، گاهی بکار میبینید میگید هازا خیرون من هازا، این بهتر است از آن، این میشه جنبه تفصیلی پیدا میکنه. پس ما گاهی این رو داریم گاهی اون رو داریم. بلالون خیرون ناز ربن الاخیر، پیغمبر فرمودند بلال خیر الناس، بهترین مردمان است، و ابن الاخیر پدرش هم خوب انسانی بوده است. بلال خیر الناس و ابن الاخیر. گاه خیر به معنای خوب و بد است، گاه خیر به معنای خوبترین، خوبتر و بدتر می آید. اگر به دقت بنگرید، اینو برای این عرض می کنم که نوعاً یه فکری وجود داره، این فکر قابل تأمله، و اون اینه که ما در دنیا اگر پیرامون خودمون نگاه می کنیم، ما یه شر مطلق یا خیر مطلق نداریم. یعنی هر چی رو شما در دنیا نگاه کنید، اگر شری دارد در خودش، اما از ابعاد خیر داره. نمیدونم شما وقتی میخواید دیگه چیزی خیلی مثلا آزاردهنده رو مطرح کنید، میرید مثل زهر مار میمونه، فرض بفرمایید احساس میکنید زهر مار منافعش کمه، چقدر باید از به خدمت سرکار سرمایه گذاری کرد که یه پاتنی مثل زهر مار درست کرد تو آزمایشگاه لابراتوار. خیلی گران است، خیلی سنگین است. زهر مار خیلی ارزش بالایی دارد در جای خودش، یه شر است اما در کنارش خیر است. هر چی رو شما در وجود بگید، الذی احسن کل شیء خلقه او خلقه، دو قرار در آیه داریم، خداوند تو هر چیزی خیر قرار داده است. هر چی رو شما نگاه کنید، ممکنه از بودی شر داشته باشه برای جماعتی، اما از بودی خیر باشه. هر خیلی رو هم که شما نگاه کنید، ممکنه در کنارش بود برای بعضی ها شر داشته باشه. هم این است و هم آنگاه که همون جریان باران رو شنیدید که حضرت موسی برش مکاشفه شد و برقال از به خدمت سرکار نگید که این جماعت دارن میگن خدا باران ببارد، مزرعه ما چنین است، کشت ما فلان است، با مدتی که خشتش کرده بود و به حال در آفتاب گذارده بود، خدایا باران نبارد، این باران اگر بیاد چطور میشود؟ اون کسی که میخواست مجلسش تو حیات برگزار بشه میگه خدایا باران نیاد، اون که میخواست تو خانه برگزار بشه میگه خدایا باران بیاد. این تعارض و این مسئله به هر حال تو فکر و تو ذهن حضرت موسی گیجش کرد. بعد وقتی به مناجات رفت گفت خدایا قبول کردم، میدانم که فقط تو خودت میتوانی عقص به جوامع قلوب کنی، تو خودت میتونی تشخیص بدی، حاجات همه رو بدی، همه رو به رضایت برسانی و به حکمت خودت هم عمل کنی. ما نمیتوانی بیدر به هر رو داشته باشیم هم نشنیم حرفی ها را بهتر است. نوعاً یه خیلی رو هم که نگاه میکنید ممکنه در کنارش مسئله یه هم باشه. جمله زیبایی داریم در حدیث که نوعاً خیر مطلق یه چیز، شر مطلق هم یه چیز بعد از خداوند سبحان. معصیت خداوند سبحان شر مطلق است و طاعت خداوند خیر مطلقه. بعد عجلش میشه بهشت و جهنم، بهشت میشه خیر مطلق، جهنم میشه شر مطلق. ولی ما غیر از اینها ممکنه مثلا هر چی رو در نظر بگیرید یه نسبیتی درش وجود داشته باشه. اون بسند مطلق نباشد در جهان، نیچه مطلق نیست. این رو هم بدان به تجربه مثنوی یه چنین حالاتی پیش میاد. یه ماجرایی پیش اومده که به ناموس پیغمبر اتهام زده شده است. دل پیغمبر و رحمت خدا آزرده شده است. احساسات و به اصطلاح اون حیثیت اجتماعی دچار تشنج شده الان. خداوند میگه این جریان شر نیست، این خیره. شما از این چشم نگاه کنید به این ماجرا. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. این خیره برای شما. خیری از کجاست؟ یکی از عباد خیلی که دارد همینه که مسلمان ها بدانید با این جریان ها و زیر و بمه ها و تلاطم های اجتماعی است که اشخاص ماهیت خودشون رو می کنن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم در زیان هامون، ضرر هامون، مشکلات اجتماعی ما، درد ما از چیست؟ از نشناختن یک دیگره. میشینیم با هم معامله میکنیم، مشارکتی، شرکتی رو تأسیس میکنیم، 4 سال 5 سال میگذره، بعد یه مرتبه تا نگاه میکنیم میبینیم کلاهی بر سرمون نمانده است، برداشت برد تمام شد، السلام علیکم و رحمت الله. ما به لحاظ عدم شناخت به این شریک اینجوری میشنیم، دچار این مشکلات میشیم. ازدواجی شکل میگیرن، ازدواجی سر میگیرن. وقتی که میان در حال مینشینن، اول ازدواج مخصوصا اون مطالبی که روز اول این زناشوی با هم میگن، اینا چه ادبیات غلیظی دارد، چقدر شفافه، چقدر اینها درش احساسات تبلور میکنن، چقدر عقلانیت دیده میشه. اما اینها چیزی نمیگذارد. بعد میبینید متاسفانه تمام قضایا وارونه و معکوس عمل میشه به لحاظ عدمش رو، چون شناخت درست نداریم. عزیزی سرشت زنگ میزد که بین دو مورد مردد مانده هم در ازدواج. گفتم این شرایط چیست شما میگی خانم؟ گفتم میدارم چنین است که از اینها شهرستان میخواد بیاد و اگر بیاد دیگه با جواب بدیم. گفتم کی گفته جواب باید بدیم؟ مگر ازدواج اینطوره؟ مگر خدا اینطور ازدواج از ما خواسته است؟ مگر شهر به ما اینطور تعلیم ازدواج داده است؟ وقت تبر وقتی میومدن خدمت معصومین سوال میکردن فهمدن وقت تبر اختبار به معنای تفحص کامل است، به معنای جستجوی کامل است. وقت تبر دینه و عقله، دینش رو خوب بسنج، عقلش رو خوب بسنج، اینها رو خوب محج بزن به هر طریقی که میتوانی در حد یوس و توان بشری. در حال مشکل ما این است، ما نسبت به هم چون شناخت کمی داریم عزیزان دچار مشکل میشیم. خیلی حسن نیت ها و سوء نیت ها رو که خوب سنفس نگردد نسانه ها معلوم، بعد از 30 سال 40 سال ما یه چیزی رو ممکنه بفهمیم. لذا میبینید خداوند انتخاب انبیا رو به دست بشر نمیگذاره، چون انسان ها نمیتونن تشخیص بدن اون بواطن و اندرون رو. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. انتخاب پیغمبر با مردم نیست، با خداست، چون خداوند سبحان این کار رو امتیاز رو مردم نمیده، مردم نمیتونن تشخیص بدن. کار انبیا و شأن انبیا یه چیزی خیلی بالاتر از این حرف هاست. لذا خدا انتخابشون میکنه. در ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. مردم انتخاب نبوت در دستشون نیست. به الله ولید ابن مغیره رو به عنوان پیغمبر معرفی میکردن، نه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی رو. این مشکلی است که ما داریم. اما یکی از مسائلی که موجب میشه شناخت ها در جامعه دست میده همین تلاطم هاست، همین مسائل این جهنی است. نوعا این حوادث و زیر و بم شدن ها و این قضایی هاست که دست انسان ها و ماهیت انسان ها رو می کنند. فرمود لا تا از این من از این زاویه به این ماجرا نگاه کنید. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اینجا جاییست که شما باید ساخته بشید، اینجا جاییست که شما باید دوست بشناسید، دشمن بشناسید، منافق بشناسید. گاهی ما ببینید در ابعاد خیلی کوچک گاهی برای خودمون واقعا پیش میاد. مثلا میبینید کسی پدر از دست میدهد، بنده به سهم خودم عرض میکنم در مثلا جریان فوت مرحوم والد احساس میکردم واقعا خب خیلی از دوستان خودم رو شناختم، عمیق شناختم. در یه مسائل این چنینی برای انسان پیش میاد آدم خوب حس میکنه، خوب متوجه میشه که چگالی محبت ها چه مقدار است، چه کسانی با زبان ارادتشون گفتن، چه کسانی دستشون، چه کسانی جانشون، چه کسانی وجودشون رو تو این زیر و برماست، تو همین حوادثه، تو همین معضلات، تو همین قضایاست که شما ماهیت افراد و درصد محبت ها، لطف ها، دوستی ها، شفقت ها، ایمان ها، این مسائل رو میشه. قرآن فرمود مسلمان ها شما تو این حوادث اجتماعی به این بعدش فکر کنید و نگاه کنید، به شناخت ها متوجه باشید، شناختتون رو به هم بالا ببرید، به افراد بالا ببرید. این شر شما نیست، بلکه خدا خیر لکم. این ماجرا که پیش اومده است دست منافقین رو میکنند، خیلی از مسائل رو برای شما آشکار میکنند. بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم. نگران نباشید، این شناخت برای شما میاد، اما هر کدام از اینها هم حسابشون پای خودشون و مجازات یا حکمی که در مورد اینها وجود دارن سر جای خودش ثابت است. فرمود لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم، برای هر امرئی از اینها آنیست که از گناه اکتساب میکنه. من یه جملهش میگم به میمالت مطلب ادامه بس با فردشم خدمت عزیزان. لکل امرئ، کلمه امرئ همزه میم ره همزه، اینو گاهی میبینید به شکل مذکر میخوانید، گاهی مؤنث میگید امرئ و امرئه، مرئه و مرئه، گاهی همزش همز میشه گاهی همزش میمانه. مرد و زن این رو معنا میکنید. ظاهر امر اینه که کلمه امرأ و مرد به معنای مرد نیست، به معنای مرد نیست. اگر در کنار این گفته شد مرد و مرأه، امرأه و امرأ، اینجا میشه زن و مرد. و اینا خود کلمه امرأ به معنای انسانه، به معنای زن و مرد نیست. اگر در خود قرآن آمد یفرقون بهی بین المرء و زوجه، مشخص میشه یعنی چی؟ یعنی زن و مرد. آه میبینید در قرآن میاد و این امرئون حلک و این امرئون، اگر امره فوت کند و نیست لهو بلد اما فرزند نداره، بس ارثه، فرزند نداره، پدر مادر هم ندارد، چی وارثش میشه؟ و این امرئون حلک و نیست لهو بلد، بحث کلانه رو خداوند مطرح میکنه. کلانه یعنی من فی حاشیت النسب، یعنی بعد از پدر و مادر، بعد از فرزند نوبت کی میشه؟ نوبت برادر و خواهر میشه. بعد از برادر و خواهر نوبت کی میشه؟ نوبت برادرزاده و خواهرزاده میشه تا برسه به عمو و عمه و خاله و دایی که اونها وارث میشن. به اینها میگن کلانه در فرهنگ ارث و در قرآن. و امرؤن هلک، اگر مرئی فوت کند، یعنی که یعنی زن یا مرد، همه انسان، اگر زنی بمیرد یا مردی بمیرد فرقی نمی کند. یعنی که دارم میگم تعمد دارم روی یک نکته. فرض فرمود شما امیر المومنی در نهج البلاغه میگوید که المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت مرء زیر زبانشه، یعنی مرد، زنها شخصیت زیر زبانشون نیست. تا شخص سخن نگفته باشد، این بخونمش نگفته باشد، مال مرد یا مال زنه فرقی نمی کنه، مال هر دوست. کلمه مرء به معنای انسان است. لکل امرئن، هر کدام از این انسان‌هایی که در این ماجرا دست داشتند چنین و چنان تو این جماعت ده نفره یا زن وجود داشت. بنت جحش است که دختر عمه پیغمبره، تو این جماعت، تو این چند نفر همکار ایناست. همنه بنت جحش در میان ایناست. خواهر زینب بنت جحش که همسر پیغمبر بوده است، تو این جماعت بوده است، جز اینها بوده است. کلمه مهر و امره به معنای انسانه و این چیزی رو حل میکنه. اینا گاهی مکرر سوال میکنن دوستان و عزیزان، میگن چرا خدا همش میگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا مذکر یا مؤنث؟ مذکره. یا ایها الذین آمنوا، همیشه خداوند با صیغه مذکر در قرآن صحبت میکنه. ان الذین قالوا ربنا الله، قالوا جمع مذکر غایب، صیغه مؤنث نیست. یعنی مردانی که گفتن، یعنی خداوند همش داره در قرآن داره از مردان میزنه، همش مردان رو خطاب قرار میده. پاسخش اینه که نه جالبن، بحث اینه که از کندم اینا صیغه خطابن. شما تو هم ادبیات دنیا که نگاه کنید برام یه صیغه خطاب داره، یعنی با یک لفظی باید خطاب قرار بدن. این لفظ ممکنه مؤنث انتخاب بشه، ممکنه مذکر، و در تمام زبانهایی که تمیز بین مؤنث و مذکر وجود دارد، در تمام زبانهای دنیا صیغه مذکر صیغه رسمیه، یعنی پلی برای ارتباط. پس که قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، هیچ فرقی بین زن و مرد وجود نداره. اگر بنا بود فرق داشته باشه خداوند میفرمود، میفرمود ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصائمین و الصائمات و الصادقین و الصادقات. یک مرد میگفت، یک زن میگفت، یک مرد اونجایی که نگفت، یعنی زن و مرد فرقی در حکم خدا ندارن. این بحث مهمه، یه لطائفی هم داره. خود کلمه مرد هم یه معنای بسیار شیرین داره که چرا به زن میگن مرأة و به مرد میگن مرد. انشاءالله میبوند محضر مبارک عزیزم. ادامه بحث رو در این آیه شریفه 11 و مطالب پیرامون اون فردا شب به سمع مبارک عزیزان و حب قبع اضافی میرسن. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرائف قرآن بیش از بیش آشنا و منور بگردانه. توفیق پندآموزی از لطائف و ظرائف کلام خودش رو بر همه ما ارزانی بدارد. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. سلامت من امروز 12 محرم الحرام بود و همون گونه که دیشب خدمت عزیزان اشاره کردیم، مصادف با احتمالاً شهادت حضرت سید الساجدین و زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام میشید. در این دقایق پایانی که مناسبت دارد خدمت عزیزان از زبان این بزرگ مرد یه دو سه خط عرض میکنم و در حد ترجمه وارد شده است. قافله اسرای کربلا به کوفه. حالا این رو انشاءالله تو شبهای آینده من دوست میدارم که یه بخشهایی از مطالب اهل بیت رو خدمت عزیزان در ورود به کوفه بگم، از زبان از زینب، از زبان حضرت فاطمه بنت حسین. انشاءالله توفیق هست قرآن کمک خواهد کرد شبهای آینده اینها رو من اولویت میدم خدمتون بگم که از هر مصیبتی سوزانده تر و جانکاهتر است. یکی از همون اول گفتار وجود مقدس حضرت سجاد تو کوفه این بود، هنوز مستقر نشدند، حضرت در میانه مسیرند و در کناسه کوفه هستند و خرج از این العابدین علیه السلام الناس در حضور مردم و قوما الیهم سر صدا می کردند، با دست اشاره کرد ساکت بشید، بگذارید می خواهم با شما سخن بگویم. فسجدوا انتم ساکت و قائم، حضرت ایستاده است و اسلام علیه و سلام علی نبیه، درود بر خدا فرستاد، خطبه خواند، سلام درود بر پیغمبر، اونگاه ایها الناس مردم کوفه به شما تبلیغات از چندی روز قبل گفته است که میخواهند اسرای خارجی را به این شهر بیاورند و وارد کنند. ایها الناس مردم کوفه، من عرفنی فقط عرفنی، اونهایی که ما را میشناسند که میشناسند، اونهایی که با این چهره آشنا هستند و دیدند کودکی ما را، آشنا هستند که آشنا هستند. و من لم یعرفنی، اما کسانی که منو نمیشناسند، فانا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، بدانید من علی فرزند حسین فرزند علی فرزند ابی طالب، فانا علی ابن حسین المذبوح به شط الفرات، من فرزند اون آقا و بزرگی هستم که در کنار فرات شما مردم سرون بستن جدا کردید، من غیر زهد برات رات بدون هیچ جرم و گناهی سرون را از تن جدا کردید. انا ابن من توح که حریمه، حضرت دارن فرصت رو مختنم می دانن پرونده جنایات جنگی این جماعت رو مطرح می کنن برای تاریخ. من فرزند اون کسی هستم که حریم و نوامیس او را به غارت بردید. انا ابن من توح که حریمه و سل و نعیمه و انتوه و ماله و صبح ایاله، مال او را به غارت بردید و عائله و زن و فرزند او را به اسارت کشیدید. من فرزند چنین کسی هستم. انا ابن من قتل صبرا، من فرزند اون کسی هستم که به قتل صبر کشته شد. سخت است که این جمله رو بگم خدمت عزیزان، اما اگر نبود فرمایش سجن و ساجدین نمی گفتم و دل شما رو بیش از این خون نمی کردم و نمی آزاردم شیعان وجود مقدس سجن و ساجدین. در میان جاهلیت عرب رسم بود برای تفریح و تفنن یا بقیت الله یه حیوانی رو در میان قرار می دادن، دورش محاصره می کردن، می زدن تا از میان بره. پیغمبر مکرم اسلام این کار رو نهی کرد، نهی نبی یا ان قتل صبر. پیغمبر از قتل صبر نهی کردن، این کار رو می گفتن قتل صبر، القتل و بالصبر. وجود مقدس سید و ساجدین می گد انا ابن من قتل صبر، مردم بدانید من فرزند اون کسی هستم که به قتل صبر کشته شد. فکفا بزار لکفخ را، اما چون در راه خداست ما افتخار به این مرگ، به افتخار به این شهادت میکنیم. ایها الناس ناشدتکم بالله، هل تعلمون انکم کتبتم الى ابی، آیا فراموش کردید که شما به پدرم نامه چگونه نوشتید؟ فخدعتمو و اعطیتمو انفسکم العهد، چگونه پیمان با پدر من بستید و میثاق بستید و بیعت کردید. اما وقاتلتمو و قتلتمو، به قتل او برخواستید و چنین کردید. فتب لکم ما قدمتم لانفسکم، نفرین بر شما باد، دستتون بریده باد از اون که با ما خالدان کردید. و ای عین تنظرون الى رسول الله، با چه چشمی پردای بیانت میخواید تو صورت جد ما رسول خدا رو نگاه کنید. از یقول لکم، هنگام که پیغمبر به شما بگد قتلتم عترتی و انتهجتم حرمتی فلستم من امتی، امت من شما چگونه عمل کردید؟ آیا از امت من هستید؟ با فرزندان من چگونه عمل کردید؟ فرتفعت اصوات الناس بالبکا و یدعو بعضهم بعضا، عشق از چشم مردم کوفه برون آمده، از سر و صدایی دارد. با دست اشاره فرمود عشق شما امروز به درد نمی خورد. اون زمانی که دستهای علمدار رشید پدر ما را کنار علقمه جدا کردید، اون زمانی که تیر رو به جلوی نازنین ششماهی ما وارد کردید، اونجا روز عشق شما بود، نه امروز. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.